خواستتون و هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به پویش 14 تیر ماه 1403. یشی از رادیو فرهنگ و تلاشی از همکاران ارجمندم برای اینکه بتونیم به دغدغه‌ها و مطالبات شما پاسخ بدیم. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی است که شما میتونید اینجا پیام بدید و دغدغه‌ها و مطالباتتون رو در عرصه فرهنگ و هنر مطرح کنید. ما هم گفتگو کنیم با مسئولان، کارشناسان و آخرین اطلاع‌رسانی‌ها رو انجام بدیم. در خدمت شما باشیم در این برنامه پویش رادیو فرهنگ. چند تا گفتگو در برنامه پیش بینی شده که امیدوارم در زمان مساعد و مناسب خودش ارتباطمون با همکاران و مسئولان و کارشناسان برقرار بشه. نمیدونم حالا این کارشناسان و مسئولانی که وعده کردند آیا در زمان مقرر پاسخگوی تلفن‌هاشون خواهم بود یا نه. امیدوارم اینطور بشه. اجرای موسیقی آقای قربانی هم در مجموعه تاریخی تخت جمشید انجام شد و برای اولین بار به عبارت روشن یک مجموعه تاریخی و فرهنگی ما پیوند خورد با یک مجموعه هنری در عرصه موسیقی و به این ترتیب یک اثر هنری جذاب فراهم شد. به نظر می‌رسه با رعایت ضوابط و رفع دغدغه‌های کارشناسان میراث فرهنگی در خود سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان میراث فرهنگی بیرون از میراث فرهنگی میتونه فرصت‌های خوبی برای معرفی این آثار در عرصه جهانی بیش از پیش فراهم بشه. قطعه رو شنیدیم که بر آهنگی بود از آقای علیرضا قربانی که حالا بقیه‌اش رو پخش نکردن دوستان، به خاطر اینکه گفتگوی برنامه ما با اولویت داره و مهمان ما الان پشت خط ارتباطی تلفن حاضر. اجازه بدید که سلام عرض بکنم به جناب آقای عبدیپور، مدیر محترم مرکز آموزش جهاد دانشگاهی. صبحتون بخیر آقای عبدیپور.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام خدمت
سلام و درود باشه
شما همکاران گرامی و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. یکی از مسائلی که معمولا مورد توجه عامه مردم هست، خصوصا جوانان، موضوع استخدام در دستگاه های اجرایی و اونطور که اطلاع دارم و خبر رسانی شده تو اندازه ای، آزمون استخدامی 1403 دستگاه اجرایی قراره که انجام بشه و در این مورد خواستم شما یک توضیح بفرمایید تا مخاطبان و مردم عزیزمون بیشتر آشنا بشن.
چشم. سپاسگزارم. عرض سلام مجدد خدمت شما همکاران سلام. گرامی و شنوندگان عزیز. خب همونطوری که استحضار دارید، بر اساس مجوزهایی که از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاه های اجرایی و به تناسب نیاز دستگاه ها، هر چند وقت یک بار آزمونی تحت عنوان آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی
بله.
برگزار میشه و این 12th آزمون هم قرار است که ثبت نامش شروع بشه و انشالله آزمون هم در مرداد ماه برگزار خواهد شد. در آزمون 12th تعداد دستگاهایی که هستن 11 تا دستگاه اعلام نیاز شده و ظرفیت سنجی شده و اطلاعات مورد نیاز اون شامل شغل محل ها و شرایط احراز و سایر موارد مورد نیازش در دفترچه راهنمای ثبت نام به صورت کامل شرح داده شده.
بله.
دستگاه ها رو خدمت شما عرض کنم. اطلاع وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب، سازمان فضایی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور، روزنامه رسمی، پست بانک جمهوری اسلامی و با توجه به اسم برنامه‌تون حوزه هنری انقلاب اسلامی.
بله.
که از میان فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف اقدام به جذب نیرو برای مشاغل کارشناسی و سایر مشاغل مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
بله. آقای دکتر میخوام ببینم چند نفر احتمال این که جذب بشن از این دستگاهایی که فرمودید پیش بینی شده؟
عرضم به حضور شما مجموعاً 153 شغل برای این دستگاه ها در نظر گرفته شده، یعنی که از این شغل ها تعدادی مشاغل عمومی است و تعدادی هم مشاغل تخصصی خود دستگاه است و مجموعاً هم بیش از 5500 نفر در نهایت پس از برگزاری آزمون، ارزیابی تکمیلی، مصاحبه و ادامه فرایند استخدام که توسط دستگاه پذیرنده نیرو انجام خواهد شد، بیش از 5500 نفر جذب این دستگاه ها خواهند شد.
یه نکته‌ای وجود داره که البته این یک مزیته که این توجه برای توسعه عدالت محور جذب و استخدام در کشور مطرح شده که دستگاه ها یک نواخت میان و در یک آزمونی افراد شرکت میکنن، اما چند تا مسئله اینجا هست. یکی این که ما در مورد بهره‌وری الان در عرصه دولتی حرف و حدیث های متکرری صحبت میشه، مسئولان دستگاه ها در این مورد دغدغه‌مند هستند که بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه های دولتی ما بسیار پایین متاسفانه، یکی از آسیب ها و اشکالات جدی ماست. از طرف دیگه تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه ها به نظر میرسه که حداقل در بخشی از استان ها یا بخشی از ادارات بیش از آن چیزیست که عملکردشونه. در این حالم به کارگیری امکانات برخط و دولت الکترونیک اقتضا میکنه که بخشی از این خدمات دیگه نیروی انسانی رو کاهش بده و ما بار دولت رو در این مورد کم کنیم. و این جنبه ها چه رابطه‌ای پیدا میکنه با جذب نیروی استخدام جدید در دستگاه ها؟ من البته به شنوندگان عرض بکنم که منظور من این نیست که نباید به کار گرفته بشن یا جذب صورت نگیره. دارم عرض میکنم که ما این مسئله ها رو در کنار این جذب چطور میبینیم تا جناب آقای دکتر عبدیپور عزیز که مدیر محترم مرکز آزمون جای دانشگاه هستن به ما راهنمایی کنن، توضیح بدن که چطور این مسئله ها دیده میشه، در این حال استخدام هم ضرورت داره.
بله، اول اینکه خب دغدغه‌ای که شما فرمایش کردین دغدغه درست نیست و البته پاسخ اون هم باید توسط کارشناسان و دستگاه های مرتبط داده بشه.
بله.
من با به اطلاعاتی که خودم دارم
محبت میکنید
به قول معروف تجربه‌ای که طی سال‌ها هست مطالبی رو خدمت
محبت می‌کنید.
ما خب کشور جوانی هستیم و البته این رشد جمعیت به سمت میانسالی داره میره. طبیعتاً افرادی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام شدند در بازه زمانی بایستی بازنشست بشن.
بله.
نیروی انسانی مورد نیاز رو بایستی جایگزین بشه. در جریان هستین که برای مثال عرض می‌کنم وزارت آموزش و پرورش که در سال 1402 شروع شده و امسال هم ادامه داره.
بله.
حدود 70,000 نفر نیرو داره جذب میشه و حدود 100,000 نفر شاید هم بیشتر بازنشسته خواهند شد.
درسته.
طبیعتاً خب نیروی انسانی مورد نیاز باید جایگزین بشه. اما دغدغه شما در خصوص تأمین نیروی مناسب مورد نیاز، خب روش جایگزینی فعلا برای جذب نیرو غیر از برگزاری آزمون وجود نداره. البته توی یکی دو سال اخیر یک فرایندی ایجاد شده تحت عنوان جذب نخبگان که بدون آزمون هست و از طریق دستگاه ها صورت میگیره. اون فرایند جدایی داره.
نده.
اما همین آزمون هایی هم که برگزار میشه چه توسط ما چه توسط سازمان سنجش و سایر دستگاه ها پالایش خوبی صورت میگیره.
چطور؟
به هر حال فرایند اول آزمون استخدامی است.
بله.
5 برابر یا گاهن 3 برابر به دستگاه معرفی میشود. یعنی اگر ما مثلا 20 نفر نیرو میخواییم برای کارشناس روابط عمومی فلان دستگاه، بین 60 تا 100 نفر معرفی میشه به دستگاه، 3 تا 5 برابر ظرفیت.
بله.
بر اساس آزمون کتبی 60 نفر اول یا 100 نفر اول بنابر اون چیزی که در دفترچه راهنمای ثبت نام اومده به دستگاه معرفی میشن، اونجا پالایش دیگری صورت میگیرد.
درست.
مصاحبه انجام میشه.
خیلی خوب.
اصل کانون ارزیابی تکمیلی انجام میشه و امتیازی توسط دستگاه داده میشه که این امتیاز به تناسب 60%، 70%، 50% در جذب افراد موثره. نهایتاً هم دوستانی که به مرحله بعدی به قول معروف معرفی میشن بررسی مدارک میشن، پالایش تکمیلی در حقیقت در مرحله ارزیابی تکمیلی که توسط کارشناسان دستگاه هستش انجام خواهد شد و نهایتاً هم نفری که شایستگی بیشتری داشته باشه جذب خواهد شد. در کانون ارزیابی تکمیلی خوب در جریان هست که شایستگی های زیادی سنجیده میشه و نمیگم به طور 100% کسانی که پذیرفته شده نهایی هستن افراد شایسته هستن، اما بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه ها داریم و بر اساس اون آمار و اطلاعاتی که در سالهای گذشته داریم.
بله. خب
معمولا کسانی که جذب میشن از بین این داوطلبان محترمی که در آزمون شرکت میکنن معمولا خب بهترین ها جذب دستگاه ها میشن و امیدواریم که این دغدغه جناب عالی راهکاری براش پیدا بشه که واقعا شایستگان جذب دستگاه های اجرایی بشن.
به امید خدا سپاسگزارم که محبت کردید و در برنامه پویش در ارتباط با ثبت نام آزمون استخدام 1403 دستگاه اجرایی صحبت کردین.
من در حد 30 ثانیه.
بله.
اطلاعاتی بدم که ثبت نام از عصر امروز شروع خواهد شد. عصر امروز پنجشنبه.
بله. بله.
شروع خواهد شد به مدت 10 روز در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی HRTC.IR.
بله.
HRTC.IR دفترچه منتشر خواهد شد. آزمون هم انشالله قراره که 12 مرداد روز جمعه 12 مرداد برگزار بشه. بیش از 1300 عنوان رشته تحصیلی، رشته در حقیقت مقطع تحصیلی مهلی. مثلا کارشناسی، کارشناسی ارشد، کاردانی و دکترا در آزمون میتونن شرکت کنن. و نکته مهم این که چون بر اساس خودساری داوطلبان دست افراد به دستگاه ها معرفی میشن، داوطلبان لازمه که حتما در وارد کردن اطلاعات به خصوص در بحث امتیازات و سهمیه ها دقت لازم رو داشته باشن که انشالله پس از اینکه نمره کتبی لازم رو به دست آوردن برای بحث صحت سنجی مدارک و بررسی مدارک دچار مشکل نشوند.
هزینه ثبت نام چقدر آقای دکتر؟
هزینه ثبت نام بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای آزمون های استخدامی در سال 1403 368,000 تومان است که از طریق سامانه و از طریق سایت مرکز دریافت خواهد شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدیپور عزیز، مدیر محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، که در ارتباط با ثبت نام آزمون استخدامی 1403 دستگاه اجرایی که از امروز آغاز میشه برای ما در برنامه پویش رادیو فرهنگ صحبت کردید. صبحتون بخیر، در خدمت به مردم موفق باشید.
خدا
نگهدار شما.
رادیو فرهنگ، صدای شما. رادیو فرهنگ به مناسبت 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری از شما دعوت می‌کند. پویش وطن ما.
این رای سرنوشت من است.
خبرنگار افتخاری رادیو فرهنگ در روز انتخابات باشید. مردم را به شرکت در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنید و گزارش خود را برای ما ارسال کنید. گزارش های شما در روز انتخابات 15th تیر ماه 1403 از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش می شود. راه های ارسال آثار در بله و ایتا به شماره 0910-892-0604 با نشانی @ رادیو فرهنگ 106.
اینم یه اتفاق خوب از همکاران خوبم در رادیو فرهنگ برای شما شنوندگان ارجمند، یک فرصت مناسب برای جوانان و نوجوانانی که علاقمند هستند که با رادیو این رسانه صمیمی همکاری کنند و بتوانند صدای خودشون، هنر خودشون رو از طریق رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و هنر به همه مردم منتقل بکنند. شما میتونید هم صوت، هم تصویر، هم مصاحبه هایی که میگیرید رو از طریقی که اعلام شد به ما برسونید و در برنامه های ما مورد استفاده قرار میگیره، در فضای مجازی رادیو فرهنگ مورد استفاده قرار میگیره. یه فرصت بسیار خوبه که فکر میکنم برای جوانان و نوجوانانی که یه مقدار فراغت از تحصیل پیدا کردن یا دانشجویان عزیز میتونه بسیار جذاب باشه، خصوصا اینکه اینجوری فرهنگ با گویش‌های مختلف، با ظرفیت‌های فرهنگی متفاوت در هر نقطه کشور، شهر و روستا میتونن مشارکت داشته باشن و امیدوارم که این اتفاق جذاب در روز نشاط ملی که روز انتخابات هست بیفته. پیامک هم داریم از جناب آقای بختیاری که من اجازه بدید چون مهمانمون الان پشت خط هستن با مهمان عزیزمون گفتگو کنم، حتما پیامک شما رو هم خواهم خوند. آقای بختیاری عزیز، آقای دکتر فرهادی سلام.
عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما جناب آقای ولیان و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز در جای جای ایران عزیز.
آقای دکتر فرهادی که همراه خوبی هستند با رسانه‌ها و ارتباط خوبی با رادیو فرهنگ هم دارند و برنامه پویش، محبت کردن و امروز در برنامه در خدمتشون هستیم. ایشون سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هستند، قراره در مورد موضوع معلمان و کسر و کمبودهایی که داره صحبت بکنیم. اول من میخوام تشکر بکنم از وزارت آموزش پرورش به خاطر اینکه این مسئله یک مسئله یک سال و دو سه ساله نیست و انباشته شده، سرپوش گذاشته شده، گاهی اوقات بهش توجه نشده، اما خوشبختانه این مسئله به شکل جدی و شفاف توسط دولت با مردم مطرح شد و حالا ما شاهد فضایی هستیم که برای حل این مشکل باید تلاش صورت بگیره، گرفته و میگیره. آقای فرهی در خدمت شما هستیم.
من هستم خدمت شما و شنوندگان محترم، هر سوالی باشه من سرتون پاسخ
ما. الان چقدر معلم کسب داریم برای یه سال تحصیلی جدید؟
من قبل از این که این سوال پاسخ بدم لازم هست یک توضیح عرض کنم که این پاسخ در حال ملموس و در واقع شهودی تر برای شنوندگان محترم تبیین بشه.
بله خیلی خوبه.
ببینید، وزارت آموزش و پرورش یک نهاد بسیار گسترده و عظیم، در این حال بسیار اثرگذار هست و هر گونه کنشگری در اون تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بسیار گسترده بر زندگی مردم داره.
بله.
تنظیمگری در چنین دستگاهی نمیتونه به جز با برنامه ریزی دقیق و مبتنی با قوانین و اسناد بالا دستی باشه. منظور این که بر اساس سلیقه افراد نمیشود چنین دستگاهی رو اداره کرد. حتما باید اسناد بالا دستی، قوانین، نیازها، برنامه ها در نظر گرفته بشه و روی اون ریل حرکت بشه.
بله.
خب ما در فراز و فرودهای جمعیت دانش آموزی در تقریبا 10-12 سال گذشته یک تغییرات متاسفانه گسترده ای داریم. یعنی چه خوب هست که این تغییرات خیلی گسترده نباشه بلکه آهسته و پیوسته انجام بشود. به عنوان مثال، ما در سال 1391-92 حدود 12,700,000 دانش آموز داشتیم.
بله.
الان بیش از 17 میلیون دانش آموز داریم. این که تعداد زیادی دانش آموز داریم، این جای خوشحالی و خوشبختیه و باید از این باب خدا رو شاکر باشیم. ولی از این جهت باز باید نگران باشیم که این جمعیت دانش آموزی پایدار نخواهد بود و متاسفانه تا سال 1408-409 ادامه داره و دوباره متاسفانه جمعیت دانش آموزی ما کاهش پیدا میکنه.
عجب.
خب این رو از این جهت عرض کردم، اگر وزارت آموزش و پرورش از الان به فکر سال 1409 به بعد نباشه، در تأمین نیروی انسانی ممکنه دچار ادراک اشتباه بشه و برنامه دقیق انجام نده. اینو پس متوجه شدیم چقدر باید با ظرافت و عمق به مسائل آموزش و پرورش نگاه کرد. ما در وزارت آموزش و پرورش یک خروجی نیرو داریم به اسم بازنشستگی.
بله.
یک ورودی نیرو داریم مبتنی بر قانون به نام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که سابق به اونها میگفتن تربیت معلم. خب در سال 1390 که سند تحول بنیادین آموزش رو نمایی شد و به عنوان مهمترین سند بالادستی وزارت آموزش و پرورش مبنا قرار گرفت، دانشگاه فرهنگیان هم تأسیس شد. چون در دولت در واقع فاصله سال 76 تا 84 متاسفانه تربیت معلم به ضعف رفت و عملا در سال 84-85 ما دیگه اصلا ورودی تربیت معلم نداشتیم و همون موقع ما کسری نیرو ایجاد شد.
درست.
در دولتی که سر کار اومد سال 1184 مجدداً توجه به تأمین نیروی پیوسته و کارآمد از طریق مرکز تربیت معلم کرد و حتی به دانشگاه فرهنگیان تغییر نام داد، دوباره توجه شد و دانشگاه فرهنگیان تأسیس شد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و رونمایی و تصویب شد در شورای انقلاب فرهنگی و مقرر شد که دیگه به طور پیوسته دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی سالانه تعداد مشخصی دانشجو معلم بگیرن. تقریبا مطابق همون هم ما بازنشسته داشتیم.
درست.
متاسفانه بنابر دلایلی که حالا اگه بخوایم بگیم باید در یک برنامه دو ساعته در واقع کارشناسی بشیم صحبت بکنیم. در فاصله بعد از تغییر دولت، در فاصله سال 92-93 تا 97 تقریبا ورودی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عددی نزدیک صفر نزدیک شد. یعنی به جای اینکه سالی 35 هزار دانشجو معلم گرفته بشه، این عدد به 3000 رسید.
چقدر کم.
بله، و این باعث شد در واقع تولید نیروی انسانی برای وزارت آموزش و تربیت معلم قفل بشود. خب این اومد، این اشتباه بزرگ که مسئولین وقت انجام دادن که داره دلایلش عرض میکنم خیلی مفصله و چه اهدافی پشتش بود بسیار مفصلتر، این اشتباه باعث شد ما در مهر ماه 1397-98 برسیم به کسری نیروی انسانی 350,000 نفر. من خاطرم هست به نوعی تقریبا تعطیلی و بگیم نزدیک به تعطیل شدن دانشگاه فرهنگیان اینقدر مخاطره بزرگی بود که مقام معظم رهبری هوشمندانه یک تصمیم گرفتن و تشریف بردن در این دانشگاه سخنرانی کردن، در داخل اون دانشگاه سخنرانی کردن.
بله، برای تقویت این دانشگاه،
برای اینکه اون دانشگاه تقویت بشه
و بهش توجه بشه. بله،
اون زنگ خطری که بی توجهی به این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شده بود رو گوش زد بکنن و بسیار این حرکت هوشمندانه و عالمانه بود و همین باعث شد که دوباره در سال 98 ورودی دانشگاه فرنگیان بیاد بالا، ولی هنوز به عدد 35,000 نفر نرسید. خب شما تصور بفرمایید در فاصله سال 92 تا 97، چیز حدود 5 سال 5 تا تقریبا 25,000 نفر شما نیرو نگرفتی، یعنی 125,000 نفر کسری نیرو. الان که من خدمت شما هستم برای مهر ماه ما بالای 156,000 نفر نیرو کم داریم برای مهری که خواهد آمد.
خب
و این رو دقیقا همون ناترازی است که در فاصله سال 92-93 تا 97 در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ایجاد شده. یعنی باید این معلمان قبلا تربیت می شدن و الان سر کار و سر کلاس می بودن.
چرا نشون داده نشده بود آقای فرهادی؟
چی نشون داده نشده بود؟
این کسری چرا نمود عمومی پیدا نکرده بود به اندازه‌ای که اگر... الان داریم می بینیم؟
خب به علت کنشگری در واقع مسئولین وقت بوده. عرض میکنم این کار تعمدی بوده، اینکه این نیرو گرفته نشده ناشی از یک عمد و یک اشتباه و نگاه اشتباه به مقوله آموزش پرورشه که عرض میکنم اگه بخوایم راجع به اون بحث بکنم خیلی بحث مفصل،
حتما یه برنامه مستقلی در خدمتتون باشیم. آره، که بتونیم آره، بیشتر بپردازیم، چون جنبه مهمیه که
بسیار بحث.
چرا همچین اتفاقی افتاد در کشور
که الان ما با یک چالش و بحران روبرو شدیم؟ خب ما در مهر 1402 که بنده تازه معاون برنامه ریزی و من در واقع توسعه وزارت آموزش پرورش شده بودم، یکی از مسئولین وقت همون موقعی که دانشگاه فرهنگیان نیرو نگرفته بود به من گفت شما مهر 402 رو خیلی خوب مدیریت کردید، چون من پیشبینی کرده بودم در 402 وزارت آموزش پرورش دچار فروپاشی بشه. و در واقع مسئولین اون وقت هم بعضا متوجه این اشتباه شده بودن که نباید تعطیل بکنیم دانشگاه فرهنگی و دانشگاه شهید رجایی. خب ما باید چه کار میکردیم؟ ما در مهر 402 و مهر 403 سه تا پیک به هم برخورد کرده، یعنی بفهمید سه تا پیک منفی به هم برخورد کرده. یک، پیک کمبود معلم که علتش خدمتون عرض کردم.
بله.
دو، پیک جمعیت دانش آموزی که عدد 17 میلیون رو رد کرده.
بله.
سه، پیک تعداد بازنشستگان، چون ما در دهه 70 60 و 70 بیشترین میزان جذب داشتیم، الان اون میزان جذب داره بازنشست میشه. یعنی سه تا پیک منفی برخورد کرده به هم و هر کدومش هم جدا جدا باعث کمبود نیروی انسانی می شود. هم تعداد بازنشستگی زیاد نیروی انسانی ما رو کم می کنه، هم دانش آموز زیاد باعث می شود ما به نیروی انسانی زیادی تری نیاز داشته باشیم.